بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 96 اصول بحث مفهوم شرط به پایان رسید. تنبیهاتی باقی موند. توضیح این تنبیهات که تدارک مافات هست نسبت به مباحث مربوط به مفهوم شرط. تنبیه اول، طبق قاعده تناظر و تطابق بین مفهوم و منطوق باید بگوییم اگر هر قیدی در منطوق شرط در منطوق جمله شرطیه، چه از نظر شرط چه از نظر جزا مطرح گردد، آن قید باید در طرف مفهوم هم ملاحظه شود. بنابراین منطوق جمله شرطیه اگر مقید به قیدی شد، چه این قید در ناحیه شرط چه قید در ناحیه جزا لحاظ گردد، در ناحیه در طرف مفهوم هم این قید لحاظ می گردد. مثلا اگر جزا حکم کلی بود، مثل اذا جاءک زید یوم الجمعه فاکرم کل عالمین، باید در ناحیه مفهوم هم این کلیت لحاظ گردد. اکرم کل عالمین حکم کلی است، یعنی در منطوق جزا حکم کلی است، در مفهوم هم باید کلی باشه. اینجاست که این مسئله و این تنبیه دارای ثمره علمی می باشد، به جهت این که در مثل چنین جمله‌ای ان جاء که زید یوم الجمعه فاکرم کل عالمین، اگر بخواهیم برای این جمله مفهومی را ذکر کنیم، مفهوم مردد می شود بین دو بیان، دو نظریه. یک، مفهوم این جمله عموم سلب باشد یا سلب عموم. این جا که زیدون یوم الجمعه فاکرم کل عالمین، هر عالمی را اکرام کن، خب این جمله شرطی دارای جزایی است که جزاش قضیه موجبه کلیه است که به شکل عام استغراقی لحاظ گردیده است، اکرام کن هر عالمی را. مفهوم جمله شرطیه انتفاع اندل انتفاع است. حال اگر این قضیه شرطی مفهوم داشته باشد، در منطوقش قضیه موجبه کلیه استغراقیه جزا قرار گرفته است، این جزا را باید منتفی کنیم. اگر در مفهوم این جزا منتفی شود، آیا عموم سلب پدید می آید یا سلب عموم؟ ممکن است بگویید این ثمره فقهی در باب اجتهاد و استنباط احکام شرعی ندارد، لکن یکی از قضایای فقهی که بر اساس روایات بسته شده است در این رابطه موجود است، و آن جمله اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، هرگاه آب به اندازه کر برسد هیچ چیزی او را نجس نمی کند. جزا در جمله شرطیه رواییه لا ینجسه شیء است. لا ینجسه شیء قضیه سالبه کلیه است. حال باید ببینیم مفهوم این روایت و این قاعده چیست. آیا مفهومش این است که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجسه کل شیء، یعنی کل النجاسات، او ینجسه بعض النجاسات؟ اینجاست که این تنبیه خودنمایی می کند و به عنوان یک فرع فقهی مطرح می گردد. و این جمله شرطیهی که در روایات آمده است محل گفتگو قرار می گیرد. چه باید کرد؟ مفهوم این جمله شرطیهی که در روایات هست سلب عموم قرار بدهیم یا عموم سلب؟ الماء اذا بلغ ما قدر کرن لا ینجسه شیء. لا ینجسه شیء قضیه سالبه کلیه است. حال این سالبه کلیه رو که می‌خواهیم نفیش کنیم، یعنی مفهوم بشود انتفاء عند الانتفاء، انتفاء عموم باشد، عموم را سلب بکنیم یا سلب عموم بشود. دو نظریه معروف در این رابطه موجود است. یک نظریه شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در مطارح الانظار جلد 2 صفحه 44، ایشان می‌فرماید مفهوم این جمله شرطیه عموم سلب است نه سلب عموم. نظریه دوم نظریه شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین است. ایشان میگوید مفهوم این جمله شرطیه رواییه سلب عموم است نه عموم سلب. حال این دو نظریه را تبیین میکنیم، بیان این دو نظریه. اولا اگر بخواهیم نظریه مرحوم شیخ را توجیه کنیم باید بگوییم اولا محل نزاع در جایی است که جزا عام استغراقی باشد، مثل همین مثال، نه عام مجموعی، و شرط هم یک شرط واحد برای این عام استغراقی ما یک شرط ذکر شده است: بلغ الماء قدر کرن، بلوغ ما به اندازه کر. لا ینجسه شیء عام استغراقی. این اولا. ثانیا استدلال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این روایت برای مرام خودش به این است که عام استغراقی مفید انحلال است. عام استغراقی منجر می شود که حکم منحل شود به اندازه موضوعاتی که دارد. یعنی در این روایت محل بحث ما منطوق به این شکل است: ای لا ینجسه دمون ولا میتتون ولا کافرون ولا ولا، همینطور تا به آخر. حکم در جزا که استغراقی هست منحل می شود به احکام متعدده. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی توقف داره بر دو تا مطلب. اولا محل نزاع جایی است که جزاء عام استغراقی است. دو، عام استغراقی منحل می شود به عدد افرادی که در موضوع جزا لحاظ شده اند. لا ینجس دمون ولا میتتون ولا کفرون ولا. مفهوم این جمله شرطی طبق مبنای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این می شود: اذا لم یبلغ الماء قدر کرن فینجسه الدم والمیته و همینطور تا به آخر. پس اگر منطوق سالبه کلیه است، مفهوم هم موجبه کلیه می شود. ینجسه کل شی. منطوق سالبه کلیه، مفهوم موجبه کلیه. این نظریه مرحوم شیخ انصاری است که مبتنی بر دو مطلب بیان گردید: یک، جزا عام استغراقی است. دو، جزایی که عام استغراقی باشد تبدیل می شود به احکام متعدده به اندازه موضوعاتی که در جزا لحاظ می گردد. اما نظریه هدایت المسترشدین، صاحب هدایت المسترشدین، ایشان بر اساس منطق نظر داده است. در باب منطق خوانده ایم که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و این روایت هم از این قانون منطقی مستثنا نیست. سالبه کلیه در منطوق لحاظ گردیده است. الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شی. این لا ینجسه شی که در جزا واقع شده است سالبه کلیه است. سالبه کلیه اگر نفی شد می شود سلب عموم، نه عموم سلب. یعنی مفهوم موجبه جزئیه است نه موجبه کلیه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مفهوم را موجبه کلیه دانست، ولی مرحوم صاحب هدایت المسترشدین بر اساس منطق مفهوم را موجبه جزئیه می داند نه موجبه کلیه. کدام یک از این دو نظریه صواب است و صحیح؟ بعضی از معاصرین مثل استاد ما حضرت آیت الله فلسفی رضوان الله تعالی علیه می فرماین هر دو نظریه مخدوش است. اما نظریه شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، فرمایش استاد این بود که آنچه که شیخ فرموده است از انحلال عام استغراقی که هر عام استغراقی منحل می شود به تعدد حکم و در منطوق جمله شرطی محل کلام منطوق منحل می شود به عدد افراد، یعنی میگوییم لا ینجسه دمون ولا میتتون ولا کافرون، این فرمایش شیخ صحیح است. ولی در عالم ثبوت، در عالم ثبوت فرمایش شیخ قابل قبول است. لکن سخن ما در عالم اثبات است. در عالم اثبات یعنی این جمله شرطیه اثباتش چیست؟ خب اثباتش که حکم واحد کلی است. نهایتاً این حکم واحد کلی مرآد هست برای احکام متعددهی که در عالم ثبوت هست. ما در عالم اثبات احکام متعدد نداریم، حکم واحد داریم. حکم واحد هم لا ینجسه شی. در عالم منطوق در این جمله شرطیه که نداریم لا ینجسه دمون و لا ینجسه کذا و کذا و کذا، یک حکم هست لا ینجسه شی. آری این حکم اثباتی حکایتگر است از احکام متعدده در عالم ثبوت. و الا خودش که حکم واحد است. از آن طرف مفهوم شأنش فقط اثبات است، هیچ نظری به عالم ثبوت ندارد. مفهوم که در مفهومی که محل نزاع ما هست، اگر ما قائل به مفهوم بشویم، مفهوم اثباتی است، نظری به ثبوت ندارد. تحلیلات عالم ثبوت هیچ نقشی در مفهوم ما ندارد. مفهوم آن چیزی است که در مرحله ثبوت به آن می‌پردازیم، نه در مرحله اثبات به آن می‌پردازیم، نه در مرحله ثبوت. اثبات مفهوم هم جز سلب عموم چیزی نیست. مفهوم در عالم اثبات سلب عموم است، یعنی ثبوت موجبه جزئیه، ثبوت موجبه جزئیه. خب اگر ثبوت موجبه جزئیه شد، نظریه صاحب هدایت المسترشدین تقویت می گردد. ببینید وقتی که جمله شرطی ما در منطوق میگوید لا ینجسه شیء، که این لا ینجسه شیء عموم سلب است، عموم سلب است به شکل عام استغراقی، ما در منطوق باید این عموم سلب را سلب کنیم. اگر عموم سلب را سلب کنیم میشود سلب عموم سلب. سلب عموم سلب یعنی انتفاع عند الانتفاع. منطوق بود از ثبوت عند ثبوت، یعنی عموم سلب ثابت شده بود برای شرط در منطوق. حال در منطوق در مفهوم باید این عموم سلب را منتفی کنیم. سلب عموم سلب می شود موجبه جزئیه. مفهوم موجبه جزئیه است، نه موجبه کلیه. و ما نمی توانیم اثبات موجبه کلیه کنیم در مقام اثبات مفهوم، و نمی توانیم مفهومی که اثباتی است، مفهومی را که اثباتی است، موجبه کلیه فرض کنیم در ما نحن فی، بلکه لازمه انتفاع عند الانتفاع انتفاع عموم است به انتفاع شرط. انتفاع عموم سلب به انتفاع شرط، و معنای انتفاع عمومی که ثابت است اثباتن و ثبوتن در جانب منطوق می شود موجبه جزئیه در مفهوم. مثل نظریه شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه، همانطور که شیخون الاستاد رضوان الله تعالی علیه فرمودن، تمام نیست، بلکه واقعیتش نظریه صاحب هدایت المسترشدین هست. خود به خود به طرف نظریه هدایت المسترشدین باید رفت. این در رابطه با نظریه شیخ اعظم که شیخون الاستاد ایراد می گرفتن، و ایراد هم وارد است. تا این مقدار فرمایش استاد به شیخ اعظم به عنوان ایراد قابل قبول است و مطابق با قاعده. و اما اشکالی را که استاد ما رضوان الله تعالی علیه به صاحب هدایت المسترشدین داشتند، ایشان می‌فرمودند که فرمایش صاحب هدایت المسترشدین گرچه مطابق با قواعد منطقی است و قواعد منطقی همیشه ثابتند و به هیچ وجه نقض نمی‌شوند، لکن مباحث فقه و اصول ظهورات عرفیه هستند و این ظهورات عرفی متفاوتن گاهی با قواعد منطقی. لذا تسلب بر قواعد منطقی نسبت به این بحث ما نحن فی ظاهرا قابل قبول استاد نبود، که بنده اینجا عرض میکنم این فرمایش استاد نسبت به کلام صاحب هدایت المستشهدین نمیتواند مورد تأیید و مساعدت قرار بگیرد. چرا؟ به جهت اینکه متفاهم عرفی در باب مباحث الفاظ علم اصول منطبق بر قواعد منطقی است، نمیتواند خارج از قواعد منطقی باشد، چه در باب منطوق چه در ما باب مفهوم. اگر هم در باب علم اصول و فقه گاهی مطلبی داریم عرفی، آنجا به خاطر قواعد خاصی است، خصوصیاتی است، قضیتون فی واقعه است، موارد شاذ و نادر است، و الا قواعد کلیه علم اصول و فقه بر اساس منطق بسته شده است، نمیتواند مخالف با منطق باشد. بنابراین فرمایش صاحب هدایت المسترشدین در ذیل این روایت که یک قاعده فقهی شده است، الماء اذا بلغ قدر کر لا ینجسه شیء، منطوق با همه خصوصیات در نظر گرفته شده است و شده است سالبه کلیه، یعنی جزا سالبه کلیه است. خب اگر بخواهیم سالبه کلیه را منتفی کنیم به عنوان مفهوم، بشود انتفاع اندل انتفاع، الماء لا ینجسه شیء، سالبه کلیه سلب بشود، یعنی عموم سلبی که در سالبه کلیه هست، عام استغراقی که در سالبه کلیه هست منتفی میگردد. وقتی منتفی شد میشه سلب العموم، چون منطوق عموم، در منطوق عموم افراد مورد سلب قرار گرفتن، لا ینجس و شی. مفهوم این منطوق میشه، مفهوم این منطوقی که سالبه کلیه استغراقی است، میشه سلب این عموم. و هنگامی که عموم در منطوق سلب شود چی پدید میاد؟ موجب جزئی پدید میاد، سالبه جزئی پدید میاد. البته مفهوم میشود موجب جزئیه، آنچرا که منطق قضاوت میکند نقیض موجب کلیه میشه، نقیض سالبه کلیه میشه موجب جزئیه. و معناش اینه که الماء اذا لم یبلغ قدر کرن، لم یبلغ قدر کرن ینجسه بعضو بعضو تلک النجاسات. حالا اون بعض دیگه نجس میکنن یا نجس نمی، اون ربطی به منطق نداره، اون ربطی به ادله خارجیه دارد. سالبه موجبه جزئیه از شؤون نقیض سالبه کلیه است، ولی سالبه جزئیه دیگه از شؤونش نیست، اون رو بستگی داره، باید طبق قاعده های عرف خاص و عرف عام تشخیص بدهیم. یک موجبه جزئیه لازمه سلب سالبه کلیه است، لازمه سلب سالبه کلیه در منطوق یک موجبه جزئیه است، اما آیا موجبه سالبه جزئیه دارد یا بقیهش هم باید موجبه باشد یا نباشد؟ منطق نسبت به او ساکته، چون قضایا مختلفند و قانون منطق قانون کلی است، نقیض سالبه کلی موجب جزئی است. تا به اینجا باشه، بحث ادامه بحث رو تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.